اگر لحظه ای سم چشمای منشی دیگه آرزوی تو دنیا ندارم، غم دوری تو گرفته صدامو، به جای ترانه فقط گریه دارم، به جای ترانه فقط گریه دارم. نشون من و خونه من همینه که دائم سر کوچه انتظارم، محبت خزون و دمستون نداره، من از عطر نرگس همیشه بهارم.
بعد از ظهر آدینه شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو تهران به خیر. در این 21مین روز از مهر 1402 به اتفاق همکاران خوبم با برنامه در ساعت حضور در خدمت شما بودیم. از ساعت 10 صبح امروز استثنا کمی زودتر این برنامه شروع شد و من و همکارانم با افتخار در خدمت شما عزیزان بودیم. سپاسگزارم از همراهی شما. دعوت میکنم در ادامه این بخش از برنامه رادیو تهران پس از چند پیام بازرگانی شنونده برنامه تهران میدان شهدا باشید. روزتون بخیر و خدا نگهدار.
کامل و شاد باش بیا و از صبح تا شب تو آب باش یارم، تفریح حسابی انگاری تو خوابی، مشهد موجای آبی، سرسره آبی، رودخونه آرام، تورنادو سفینه آخر هیجان، بازی های عالی واسه کودکان، حالا بی و شادا بی، مشهد موجای آبی.
تخفیف خرید بلیت آنلاین شنبه تا سه شنبه 20%.
حالا یه قصه، قصه یه سربسته، از سه تا شهر با درای بسته که باز میشن، حالا شهر لوازم خونگی و فرشای ماشینی و دستباف، از قله یه قاب همه میاد دنبال اصالت کالا، وقتی که قیمتا همه جا رو عرشه، اینجا کف فرشه، حتی فرش دستباف با کیفیت بالا، شنیدی قصه رو حالا دیدن داره این سه شهر زیبا.
داستان این سه شهر دیدنی است.
روغن تبرک پالایش شده به روش وینترایزاسیون، مومزدایی و تصفیه شده، شفاف و خالص می شود. روغن سالم، سبک، تبرک.
به نظرم واسه اونجا یه کاناپه و یه فرش واسه جلوش خیلی خوب میشه.
خب
یه لباس شویی یا یه ناهارخوری چهار نفرم واسه اونجا.
اینا که همش حدودا شد 100 میلیون.
خب بودجمون همین قدره، وگرنه که یخچالمونم خیلی قدیمی شده.
آها، نگران اون نباش، تا نیم میلیارد میتونیم خرید کنیم، اونم اقساطی و بدون زامه.
الکی میگی؟
سقف اعتبار خرید اقساطی در سرای بزرگ ایرانی تا نیم میلیارد تومان افزایش یافت. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم و اصفهان و به زودی در تهران. تلفن 025-3102.
روایتی دیگر از شهادت.
تهران میدان شهدا.
ادعی این گونه می پندارند که قصه قهرمان ها فقط در کتاب ها و افسانه هست، اما نه، اینطور نیست. قهرمان های ما واقعی هستند، واقعی واقعی. شاید در کنار ما، شاید همسایه بغلی، و شاید هم دو کوچه آن طرف تر بودند و یا هنوز هستند، اما همیشه هستند.
اینا مدارکی هستند که محمود رضا بعد از روز تولدش اینا را از بیمارستان آوردیم. این تاییدیه دکتر اتاق عمل، این معاینه متخصص اطفال روز اول، اینم صورت حساب بیمارستان که مجموعاً شده 2040 تومن. یه تعداد تو بایگانش عکس مونده، عکس شهداست، یه تعداد مدارک از دوران کلاس اول ابتدایی اینا هستش که ازش باقی مونده، من نگه داشتم. اینم کارنامه پایان سالشه و اینا هم عطرهایی هست که تو کمدش من به دستم اومد. هر سال که این به زیارت امام رضا میرفت که خیلی علاقه داشت، با خودش عطر می آورد. این عطرها هم از اون بیادگار مونده.
جان خودشون رو سپر قرار دادن برای اینکه دست این بدخواهان و این خبیث‌ها به حرم اهل بیت نرسد. ازا شأن اینا شأن بسیار بالایی است. این تنویزه چقدر قوی است، این ایمان چقدر شفاف است که این جوان بلند میشه از همسر جوانش، از کودک خودسالش، از زندگی راحتش میگذره، میره در یک کشور غریب، در یک خاک غریب، در راه خدا مجاهدت میکنه و به شهادت میرسه. این چیز کوچکیه.
قصه امروز قصه قهرمانی است که توصیف رشادتهایش شنیدنی است. آن هم به روایت پدر، مادر، همسر، همرزمان و دوستان.
محمود رضا از بچگی فکر میکنم تا جایی که تو ذهنم باشه دوستش خلبان بشه. یعنی همیشه میگفت من علاقه دارم مثلا خلبان انتخاب. موقعی که ابتدایی راهنمایی درس میخون اینطور فکر میکرد.
محمود رضا از سن کودکی، میشه گفت از سن 10-12 سالگی، با مسجد، هیئت و اهل بیت یواش یواش داشت آشنا میشد.
خیلی اهمیت میداد به مسائل معنوی. اصلا یادم نمیاد یک روز حتی نماز و روزش قضا بشه.
اهل بیت دوست داشت، عاشورا میشد میرفت، حتما باید میرفت مسجد.
محمود رضا من به عنوان یه بسیجی، یه پاسدار بیشتر باش برادر بودم. یعنی این برادری به اون برادری اول میچربید و خیلی از چیزا بود که توی این رابطه دوم ما رو به هم با شدت و قوت بیشتری وابسته یا دلبسته هم میکن.
یه نقطه عجیبی بود از اون روزی که رفت خدمت سربازی، اینو هیچ وقت یادم نمیره. دیگه رفت متحول شد، به قول اصلا راشو یه جور دیگه عوض کرد.
وقت خدمتش تموم شد دیگه هیچ شکی نداشت که میخواد بره و وارد سپاه بشه و دانشکده افسر رو انتخاب بکنه.
دانشکده افسری مخصوصا خدمت در سپاه رو خیلی دوست داشت.
بعد ازدواج کردن دیگه اون بال در آورده بود وقت سربازی، ولی نپریده بود. وقتی ازدواج کرد پرواز کرد.
آقا محمود رضا همیشه دوست داشتن که خدا یه دختر بهشون بده و همیشه هم میگفتن که اولین بچه ما دختر و کوثر هستش. هنوز کوثر به دنیا نیومده بود، ایشون به ابو کوثر معروف بودن.
یه روز به من گفت مامان حالا بابا باید انتخاب کنه اسم بچه را، یا شما باید انتخاب کنه. ولی من خودم کوسر گذاشتم اسمشو.
محمود رضا از قبل از اینکه بچه دار بشه من یادم می گفت من دوست دارم یه دختر خدا بهم بده، اسمشم بذارم کوسر. خدام بهش دختر داد و اسمشم گذاشت کوسر.
ایشون خیلی علاقه به خانواده و مخصوصا آمدن کوسر و بچه دار شدنش بسیار خوشحال بودن.
وقتی کوسر به دنیا آمدن ایشون خیلی خوشحال شدن، انگار که دنیا رو بهشون دادن.
خیلی حس حال خوبی داشت، خیلی ذوق میکرد، خیلی خوشحال بود.
وقتی تو خونشون بودیم داشت با بچه ها بازی میکرد، با دخترش کوسر خانوم و پسر کوچولو ما داشتن بازی میکردن با همون آرسته حرارت خاص خودش.
جوری به کوسر تعلق داشتن یا جوری به کوسر وابستگی داشتن که کوسر هم همین جور بود، وابسته با بابا بود.
از بعد به تولد و تا موقعی که سوریه میرفت خیلی عاشق کوسر بود، خیلی دوستش داشت.
دل بریدن از کوسر به نظر من خیلی سخت بود. به نظر من یه عشق بالاتری حتما بوده که تونستن از کوسر دل ببرن.
یه دفعه برگشت گفتش که وسط بازی بلان من واقعا نمیدونم چیزی رو از کوسر دل میکنم. من یه نظر جا خوردم از چه بخواهی ولی متوجه نشدم. بعد که اونجا دم در داشتیم خداحافظی میکردیم اون کلمه رو گفت، یعنی کردم که محمود شهید میشه ولی نمیتونستم بازم قبول بکنم.
سنی رو که یا موقعیتی که مقارن شهادتش داشت، سال شهادتش داشت، اگر اون موقع داشت من گمان میکنم که باز هم بند نمیشد، یعنی برای حضور در نبرد با صهیونیست ها یا نبرد با آمریکایی ها در عراق هم من فکر میکنم که بند نمیشد اینجا. این خودشون یه خیلی ریسک کمان که حتی میگفت گاهن توی قضیه عراق قبل از شروع قائل سوریه یه بار گفت که خیلی دوست دارم با خود آمریکایی‌ها بجنگم، با خود آمریکایی‌ها دوست دارم بجنگم. خب این یه انگیزه ریشه‌دار بود دیگه، قوی بود از قبل بود، بنابراین دیگه تأمل نکرد وقتی شرایط مهیا شد رفت.
فرودگاه دمشق ما رسیدیم، من رفتم سمت اینو چند تا عکس گرفتم و یکی از اون جمع بلند شد رفت سمت این کوله پشتیه. من این رفت کوله رو ورداشت و اینو من دوباره عکاسی کردم. یکی دیگه شون اومد گفتش که از چی داری عکس میگیری اینا؟ گفتم از این کوله ها و اینا و اونا. گفت اون دوستمون هم افتاد گفت پاک کن، که چیزی معلوم نبود که اون پشتش به من بود و اصلا من اون کیه اینا. گفتش که هیچی رفت.
شنیدم بعد از شهادت آقا محمود از یکی از رفقاش که اونجا بود که آقا محمود میگفت وقتی من تو فرودگاه سوریه رفتم استقبال محمود با ماشین بهم گفت فلانی این دفعه خیلی بهم سخت گذشته، تونستن دل بکنم ولی بالاخره کندم.
چرا اینقدر نگاهت بیقراره؟ چرا این خونه آرامش نداره؟ بگو کی زندگی تو تلخ کرده؟ چرا دستای تو اینقدر سرده؟ کدوم بیرحمی رو یا تو سوزونده که از لبخند تو چیزی نمونده؟ نمیذارم که چشمات خیس باشه، دارم میرم تا حالت رو براشم.
اصلا با محمود رضا قرار گذاشته بودیم که این خبر شهادت اینجوری بیاد. اینه که گفت من پشت تلفن یه صدای گریه اومد، صدای همسرش بود. تا این صدای گریه اومد دیگه من گرفتم مطلب.
بعد صدقه اومد گفت که محمود رضا آسمان نشده.
اولین شهید حرمی که تشییع جنازه مفصل و علنی و رسمی و رسانه‌ای داشت محمود رضا بود.
وارد قبر که شدن و پیکر محمود رضا گرفتن که داخل بذارن، بعضی که این کار شد انجام شد، پیکر با وارد قبر شد کار تموم شده بود، داشتم خارج می‌شدم که سنگا رو بچینم، یه نفر در گوشم گفت که خیلی شلوغ بود دور و بر من، زیاد متوجه صداها اینا نبودم، یکی اومد در گوشم گفت، خیلی اومد پایین گفت میگن که یه چفیه هست که اون چفیه رو ظاهرا همسر شهید یادآوری کرده بود که یه چفیه توی ماشین هست که محمود رضا سفارش داشت که این چفیه باش دفن بشه
و دوست داشتن تبرکی از آقا همراهشون باشه و تاکید کردم به برادرم، تاکید کردم که اگه من شهید شدم حتما این چفیه رو که متبرک حضرت آقاست به کفنشون بذارم.
رفتم اون چفیه رو آوردم، یعنی من دوباره اونجا داخل قبر منتظر ایستادم تا اون چفیه بیاد.
گفتم که اینجا دفعه آخرت بود، که در آخرین فریمیه که تو دیگه به من نمیگی نگیر تو چون مادرت، همیشه این جمله رو من میگفت، با اینکه خیلی رفیق شد دیگه آنست بودیم، میدونست که دیگه من دارم این کار میکنم و گفتم که اینجا دفعه دیگه آخرین فریمیه که تو دیگه نمیگی نگیر چون مادرت و آخرین جاییه که دیگه نمیگی، یا فریم آخری که دیگه نمیگی که سرمونو به باد میدی با این عکسا. ما همیشه نگران بود از این و سنگاشو گذاشتم و اومدم بیرون و مشد آخرین عکس من از محمود رضا.
صوت شهید علی رضا یزدانی از نحوه شهادت محمود رضا بیضایی.
اون یه پنجش مرجش بریدستیم و اتفاق دوستان بیدونم ما حسین مسلطی، خب ما سالها با هم بودیم و دوره ها بودیم هم اتاقی هم بودیم و خیلی دوستش داشتم، خیلی دوستش داشتم، بعد به فرمانده گفتم که اگه ازی بدی من مراقب حسینم باشم، خیلی جاها تشر بهش میرفتم که اینجا دیگه تو نیاد، اون عقب باسته من خودم میبندم، گفت خیلی مراقب منی، چرا اینجوری میکنی و فلان، گفتم از اون پیش میبند من خیلی میترسم، یه پیوبند یا فاطمه تو زهره داشت همیشه میبندی، کسایی که پیشش بودن تو کوچه براش تله کردن، بند کفن رو باز کردیم از پنجرش فاصله یه سانتی اینجوری بریده شده، سمت راست صورتش نبود، دست راستش شکسته بود، انقدر این موج قوی بود بیمان. بهش گفتم حسین من از اون پیشونی بندت میترسم، پیشونی بند هنوز رو سرش بود، هنوز رو پیشونیش بود،
مدافعان حرم شجاعانه کاری کردند که به دل دشمن هراس و ترسی بزرگ راه پیدا کند. دشمن حس کرده بود به راحتی می تواند هر آنچه را بخواهد از آن خود کند. او فکر می کرد می تواند ارزش های ما را از بین ببرد و این کاری آسان است. اما مدافعان حرم با ایستادگیشان کاری کردند که دشمن از این هدف و خواسته خود پشیمان شود و حرص به جانش بیفتد. شاید او حریفش را خوب نشناخته بود، شاید دشمن به خوبی از غیرت و شهامت حریفش نمی دانست، در غیر این صورت اینقدر راحت دست روی آن نمی گذاشت. اما این تقاضای کاری است که باید پس می داد. مدافعان حرم جانشان را در پای این دفاع سرمایه گذاری کردند و چه چیز از این بالاتر؟ وقتی که کسی جانش را برای چیزی سرمایه گذاری می کند، یعنی با نهایت قدرت برای آن ایستادگی می کند و همواره دشمن ما با چنین وضعیتی روبروست.
مهمترین کاری که محمود رضا و محمود رضا ها انجام داده همین قیام لله هستش، معامله برای خدا هستش، بقیه چیزها فرع برام هستش، میاد با خودش.
من اگه یک جمله بخوام بگم تو سه کلمه هست، یکیش پرکاری ایشون و پرکاریش ناشی از اون احساس تکلیفشون، ایشون چون تکلیفش رو شناخته بود به خاطر اون اوج بصیرتی که داشت و شدت بصیرتی که داشت راهش رو شناخته بود.
من فکر میکنم برخوردی که شهید با اسرا داشتن حقانیت اسلام رو میمیسونه، اینکه اون انسانیت رو به معنای واقعی کلمه نشون دارن.
شهید بیضایی تنها شهیدی بوده که طریقه زندگانیش شبیه شهدای دفاع مقدس بوده و خب قطعا از همچین شهیدی روا نیستش که بخواد حالا یه برخورد خیلی نامناسب داشته باشه با اسیر.
تو این فیلم الان مثلا شهید مأمور رضا بیضایی مخالف داعشی ها اونا رو میخواستی از گمراهی یا مثلا برای راست هدایتشون کنه و بتونه مثلا اونا رو بیاره که بگیاره مثلا این کار گناه و اینا، ولی اونا نه، اونا فقط راهشون کشت و کشتار و سپریدن سر و گناه.
حاجی او
یک اسیر داعشی رو دستگیر کردن و نمیذاره همرزماشون بهش حمله کنن و اونو مورد ضرب و شتم قرار بدن.
به نظر من اینجور آدم ها یه هدف بزرگی دارن که به اونا فکر میکنن.
الگو منم حضرت علی باشه.
ادعای اینو میکنن که ما اسلام حقیقی رو آوردیم و با کفار مبارزه میکنیم، در حالی که توی اسلام ما به بهترین چیزی که اشاره شده رأفت و مهربونی با مردم حتی با اسیرا. توی این کلیپ همچنین که میبینیم داعش دارن با برخورد بدی با اسیرا برخورد میکنن و ما خیلی حمله های وحشیانشون رو تا الان خب چندی بار دیدیم. اما خب شهید بیضایی خیلی رفتار خوبی داشتن. یکی از علت رفتارشون به نظر من ایشون به خاطر این همین چیزیه که میخوان ثابت کنن که اسلام حقیقیه که داعش داره راجبش صحبت میکنه با اون اسلامی که مدافعان حرم براش مبارزه میکنن خیلی متفاوته.
این سمتم که سمت سید زینبه مناراش پیدا دو تا مناراش سر. السلام علیکم یا سیدت زینب سلام الله علیه صلوات الله سلامه علیکم یا سیدت زینب.
هر منطقه وارد می شدیم که کار گره می خورد، مثلا این گره رو باید باز می کردیم، همین تیم محمود بیضایی بود و مثلا تیم ما که مثلا تو منطقه
مستاد بارز اون روایت شریف بود که رحم الله امرئن علم من عین و فی عین و الی عین. خدا رحمت کنه اون کسی که بدون از کجا اومده، کجا هست و کجا داره میره، آغاز و حال و سرانجام خودشو بدونه، یعنی تکلیفشو بدونه که چی کار است تو این حالت. محمود رضا مستاق بارز همچین روایتی بود برای من.
یه کتابخونه تخصصی هستش که فقط برای خود ایشون هست، یه طبقه از این کتابخونه کتاب مهدویت، یه طبقه کتاب تحلیل مسائل سیاسی، یه طبقهش کتاب خانواده است و چند تا هم موعودنامه دارن و این شکلی نبود که فقط به مطالعه بسنده بکنن، جز باوراشون بود، یعنی واقعا خودشونو سرباز امام زمان میدونستن.
جمله اولی که شروع میشه از اون مقداری که منتشر کردیم همین است که همه یه حفظ شدن این روزا یه شیعه به دنیا آمده این تا مؤثر در تحقق و ظهور مولا باشه و توضیح میده که این محقق شدن ظهور لازمش چی است، تحمل دشواری ها، سختی ها، دوری ها، مسائل و فدا شدن میخواد، حقیقتا جز با فدا شدن محقق نمیشه. یا در فرازهای دیگه همین نامه میگه که اینجا ملکه شام مطلع تحقق وعده آخر زمانی ظهور است، یا میگه که ما در موقعیتی قرار گرفتیم که باید برای این وضعیت کاری بکنیم و خداوند به لطف خداوند متعال و عین اطهار یه نقشی الان بر عهده ما نهاده شده و گردن ما هست و باید این رو انجام بدیم این وظیفه رو. و این محوریت مهدویت توی تفکراتش چه قبل از موقعی که به سوریه بره و به نهضت جهانی اسلام یا به جبهه مقاومت به پیونده و چه بعضی کسی اونجا حضور پیدا میکنه، این مثل نخ تصویر تفکراتش میشه بود.
باید به خودمان بقبولانیم که در این زمان به دنیا آمده ایم و شیعه هم به دنیا آمده ایم که مؤثر در تحقق ظهور مولا باشیم و این همراه با تحمل مشکلات، مصائب، سختی ها، غربت ها و دوری هاست. و جز با فدا شدن محقق نمی شود حقیقتا. نمی خواهم حرف های آرمانگرایانه بزنم و یا غیر واقعی صحبت بکنم، نه، حقیقتا در مسیر تحقق وعده بزرگ الهی قرار گرفته ایم، هم من هم تو و هم لله.
اونجا یک مزاری هست از دختران حضرت امیرالمؤمنین به نام سکینه، مزار حضرت سکینه. مزاری هست به نام حضرت رقیه که میدونید میگفت یه ایامی بود تکفیری ها حمله کرده بودن، محرم بود، چراغای حرم از رقیه خاموش بود. این آقای شهید محمد رضا بیضایی میاد تو حرم، میبینه چراغ حرم رقیه خاموش، محرم بلند میشه، یه تنه مؤثر و واقع میشه در عملیاتی که علیه تروریست ها میکنه، اونها رو عقب میرونه. میگن چرا اینقدر اصرار داری؟ میگه میخوام عقب برم، میخوام برم چراغ حرم رقیه رو روشن کنم. میاد چراغ حرم رو روشن میکنه، خودش با دستای خودش کلید میزنه برای 3 ساله ابا عبدالله بن حسین، روشن میکنه حرمشو. بعد بیرقی رو هم ور میداره، خودش میره بالای گنبد حرم حضرت رقیه، این بیرق رو نصب میکنه. ببین چی شده، اینا همون بچه هایی بودن که تو کوچه هایی میستدن چادر مادرشون رو ازش استفاده میکردن، یه تکیه برای بابا حسین میزدن، قبول شده. من به پدر مادر این شهید بزرگوار میگم قبول کردن حضرت رو.
عکس ها خیره شو به اون روزهای پر از خاطره، نخوا گرمی خواب چشم کسی بذاره که بیداری یادت بره. به این عکس ها خیره شو به اون روزهای پر از خاطره، نخوا گرمی خواب چشم کسی بذاره که بیداری یادت بره. یه باری از امروز رو دوشت سکه واسش یه عمر زمین میخوری، همه منتظر تا ببینن کجا تو از جاده عشق دل میبری. یه باری از امروز رو دوشت سکه واسش یه عمر زمین میخوری، همه منتظر تا ببینن کجا تو از جاده عشق دل میبری. ولی ایستادن فقط کارت
اونامه اون ماهی میفیم
قصه خواب نیست، بیا دل به دریا بزن شک نکن، سرانجام این رود مرداب
نیست. حالا یه قصه، قصه یه سربسته از سه تا شهر با درای بسته که باز میشن. حالا شهر لوازم خونگی و فرشای ماشینی و دستباف، از قله یه قاف همه میان دنبال اصالت کالا. وقتی که قیمتا همه جا رو عرشه، اینجا کف فرشه، حتی فرش دستباف با کیفیت بالا. شنیدی قصه رو، حالا دیدن داره این سه شهر زیبا.
داستان این سه شهر دیدنی است.
ساعت 14:00، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تهران.